ظهور این کرونا با وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات بنام رودکی. هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سینشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول هستیم.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوالهای را انگیزش داد. اصلا میخواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه نه، اینترنت این شعرگونه در این آخر در تمانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه در باره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاه تیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاه تیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاه تیمور است و به همون روح حاکی همین شیرینشاه شاه تیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای پهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاه تیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر را، این شعرگونه را نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاه تیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود رو نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معینی به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل رو چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقته. من از جمله نسله های هستم که آخری سالهای پنجاهم و ابتدای سالهای شصتمی عصر گذشته به ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسله که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکاربدانی و بازسازی گرباچوفی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمانها گشته بود.
استاد منظورم ببخشید وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزادی خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتن، آرزو میکردن که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین باقی بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدن. شما در این موضع گیری ها چی نظر مشخص دارید؟
حاضر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها و ارزش داوری هایی که در نسبت اون سالها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارد. خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی و اون ناخوشی ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکزی مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها ون شود، تحصیل شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
زمانی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معینی محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمانها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجکان بخبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونن که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجکستان، دیپلمات تاجکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزایی که بعضی گمان میکنند که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست، ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیقی اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودند، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدند. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و صلح هم ندارد. اون که چطور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتند، این تماما چیز دیگر است. عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیگیان، همونی که اینتلیجنس میگویند، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی به حد داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
شرار خواهد ما از بیزادم سیدار خواهد ما از نگاهم شرار خواهد ما از بیزادم سیدار خواهد ما در کناری زمین اجدادان دل من به کنار خواهد ما در کناری دل من به کنار خواهد ماند دل من به کنار خواهد ماند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
شهر بریسبن استرالیا می خواهد میزبان بازی های تابستانه المپی و پارالمپی سال 2032 شود. در این حال کاری گرفتن اجازت رسمی از حکومت جریان دارد. بریسبن یکی از بزرگترین شهرها در ایالت کوینزلند می باشد. استرالیا در تاریخ خود دو مرتبه سال 1956 در میلبورن و سال 2000 در سیدنی المپیاده تابستانه را برگزار کرده است. در بازی های تابستانه المپیک سال 2000 در سیدنی برگزار شد، بیش از 10,000 ورزشکار اوید با 34 نمودی ورزش برای 300 مجموعی میدال ها مبارزه بردند. در این بازی ها منتخب ایالات متحده امریکا با کسب 93 میدال از اون جمله 37 نشان طلا مقام اول را صاحب شد. بازی های پنجمی همبستگی اسلامی که باید سال 2021 در استانبول ترکیه دایر میگشت موقوف گذاشته شد. فدراسیون ورزشی همبستگی اسلامی که این بازی ها را دایر میکند آنها را لغو نمود، زیرا بازی های المپی در توکیو نیز تابستان سال 2021 برگزار خواهند شد. این تصمیم را فدراسیون ورزشی همبستگی اسلامی در جلسه شورای مدیران تحت رهبری شاهزاده عبدالعزیز بن ترکی الفیصل گرفته است. کمیته تدارکات بازی های پنجمی همبستگی اسلامی وابسته به تقویم بین المللی ورزشی سنه نو را معین خواهد کرد. در همین حال فدراسیون ورزشی همبستگی اسلامی روند قبول عریضه ها را از کشورهایی که می خواهند ششمین بازی های همبستگی اسلامی را در سال 2025 برگزار نمایند باز کرد. اولین بازی های همبستگی اسلامی سال 2005 در مکه عربستان سعودی برگزار شده است. بازی های دویمی همبستگی اسلامی که باید ماه اپریل سال 2009 در ایران دایر می شد به علت مخالفت میان ایران و کشورهای عربی در مسئله نام خلیج فارس برپا نگردید. بازی های سوم سال 2013 در شهر پلمبنگ اندونزیا و بازی های چهارم سال 2017 در شهر باکوی آذربایجان صورت گرفتند. در بازی های چهارمی همبستگی اسلامی که در پایتخت آذربایجان 10 روز ادامه یافت، بیش از 3,000 ورزشکار از 54 کشور شرکت ورزیده از روی 21 نمود رقابت کردند. در بازی های چهارمی همبستگی اسلامی در حساب عمومی دسته‌ای منتخب میزبان آذربایجان با کسب 162 مدال جای اول را اشغال کرد. منتخب ترکیه جای دوم و منتخب ایران جای سوم را صاحب شدند. عموما ورزشکاران 40 کشور مدال های بازی های چهارم همبستگی اسلامی را به دست آوردند و از بین آنها نمایندگان 26 کشور برندگان مدال های طلا شدند. از کشورهای آسیای مرکزی ازبکستان 63 مدال، قزاقستان 19 مدال، قرغیزستان 17 مدال، ترکمنستان 13 مدال و تاجیکستان 4 مدال گرفتند. ورزشکاران تاجیک در بازی های چهارمی همبستگی اسلامی از روی 7 نمود جودو، تیراندازی، تکواندو، والیبال، میانی دسته های زنانه، وزنه‌برداری، گوشتی آزاد و ورزش های زورخانه‌ای اشتراک کردند. آنها تنها در یک نمود ورزش های زورخانه‌ای با مدال های برنجی سرفراز گشتند. نوروز عرب در رقابت ها در نوهای سنگ و میلی سنگین صاحب دو مدال برنجی گردید. دو مدال دیگری برنجی را عبدالی نظرعلی در رقابت ها در نوع چرخ چمنی و اسماعیل سنگف در کبوده به دست آوردند. سلیمان عبدالواحدف رئیس فدراسیون ورزش های زورخانه تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
البته تیمی ما تا این روز در هیچ مسابقه آسیا و جهانی هر دیجو کشید تیمی نکمتر پایان از جای سیم اشغال کردیم و هر وقت 4 تا 5 مدال دیگر کمانده به دست میارد که تیم ما که این البته موفقیت خیلی دست رفت است.
قابل ذکر است که ورزشکاران تاجیک در اولین بازی های همبستگی اسلامی سال 2005 در مکه عربستان سعودی 1 مدال طلا و 1 مدال نقره به دست آوردند. دلشاد نظرف در گرزاندازی با مدال طلا و نصیرالدین وارثوف در رشته تکواندو در وزن تا 54 کیلو با مدال نقره مکافاتانیده شدند. مسابقه قهرمانی جهان اوید به فوتزال به سال 2021 موقوف گذاشته شد. بیروی شورای فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال تصمیم گرفت که قهرمانی فوتزال جهان را در سال 2020 به دلیل پاندمی کرونا ویروس به تأخیر اندازد. در این باره اسوسیاسیای مینی فوتبال روسیه در توییتر خبر داده است.
مسابقه قهرمانی فوتزال جهان باید از 12 سپتامبر تا 4 اکتبر سال 2020 در لیتوا برگزار میشد. همکنون جام جهانی فوتزال از 12 سپتامبر تا 3 اکتبر سال 2021 برپا میگردد. میزبان قهرمانی فوتزال جهان لیتوا میباشد. در قهرمانی فوتزال جهان 24 دسته شرکت خواهد کرد. نمایندگان قاره آسیا معین نشدند، زیرا قهرمانی قطعوی که مرحله انتخابی قهرمانی جهان محسوب می شود موقوف گذاشته شد. یادآور می شوم مسابقه قهرمانی فوتزال آسیا 2020 که می بایست از 26 فوریه تا 8 مارس در اشقابات ترکمنستان برگزار می شد، به علت خروج کرونا ویروس در جهان به روزهای از 5 تا 16 آوگوست گذرانیده شد. مسابقه قهرمانی باشگاهی فوتزال آسیا 2020 باشد از 2 تا 13 دکبر در امارات متحده عرب برپا می گردد. ضمناً دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2020 در منطقه متحده مرکزی و جنوبی در گروه A که ماه اکتبر سال 2019 در شهر ارومیه ایران برگزار شد با 6 امتیاز مقام دوم را کسب نمود و به مرحله نهایی مسابقات راحت گرفت. منتخب فوتزال تاجیکستان در 2 بازی دسته نیپال را با حساب 6-0 و تیم افغانستان را با حساب 5-2 شکست داده از منتخب ازبکستان با حساب 3-9 مغلوب شده بود. بعد نتیجه گیری مسابقه در گروه A منتخب ازبکستان با 9 امتیاز مقام اول را صاحب گشت. به این ترتیب از این گروه تیم‌های ملی ازبکستان و تاجیکستان به مرحله نهایی قهرمانی فوتزال آسیا 2020 راحت گرفتند. حسین شادیف یاور سرمربی دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که منتخب کشور در قهرمانی آسیا 2020 در گروه خود با دسته های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت خواهد کرد. آقای شادیف افزود:
البته همه میخواهد این در جام آسیا یک بار در دو جام آسیا این شانس میشود و جام جهان غلطیدن. همه تیم ها میخواهند به اونجا روند به جام جهان. از آسیا 5 تیم راحت گرفته میتواند و ما مقصد گذاشتیم که از گروه بالا رفته راحت رو به دست گیریم.
آخرین مسابقه قهرمانی فوتزال جهان سال 2016 در کولومبیا برگزار شده است. تیم ملی ارجنتینا که در فینال منتخب روسیه را مغلوب کرد با عنوان قهرمان جهان مشرف شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. منصور محی الدینف مربی و داوری 41 ساله بوکس برای باری اول در تاریخ تاجیکستان پس از 8 سال تلاش هایش در بوکس جهانی ستاره سیومی داوری درجه بین المللی بوکس را به دست آورد. و حالا صحبت داریم با مهمون برنامه امون منصور محی الدینف. منصور، شما را با این عنوان بلند تبریک میگویم. لطفا بگید که چگونه با این عنوان شرفیاب گردیدید؟
از سال 2010 من در شهر استانا در جمهوری کازاخستان داوری درجه بین المللی شدم. در اونجا من اگزامین را سپردم با ستاره اولی ایبا. سال 2017 دویم ستاره ایبا شدم، امتحان را سپردم در شهر اتراو جمهوری کازاخستان و دو ماه پیش کورس های سمیناری ستاره سیوم برگزار گشتند در شاهیگری تایلند شهر بانکوک. در آنجا از 20 دولت انتخاب شدگی بودند داوران بین المللی ستاره دویم، همگی 26 نفر بود. در قطار آنها من اشتراک کردم در آن امتحان و امتحان را خوب سربلند سپردم و ستاره سیوم را به دست گرفتم.
اکنون این عنوان به شما چی می دهد؟
این عنوان اجازت میدهد که من در مسابقه درجه بلند همچون داوری درجه بین المللی سه ستاره اشتراک نمایم از طرف تاجیکستان، مثلا چمپیونات جهان بین کلانسالان بانوان و مردان و بازی های المپی.
بسیار خوب، چرا شما منصور محض همین نمودی مشکلی ورزش رو انتخاب کردید؟
نمیدونم، از خردسالی آمدم به تالار ورزشی بوکس، با من خوش آمد این نمودی ورزش، دیگر موندم، بعد اوسته اوسته مشق کردم، چندین ماه گذشت، چندین سال گذشت، نتیجه هم آمد بعد است.
نتیجه های بلند شما همچون ورزشکار در این نمود؟
در یکم بازی های غرب آسیو در شهر تهران در ماه اکتبر سال 1997 سازوار جای سیوم گشتم. در ازبکستان در جام پریزیدنت سال 97 جای دویوم سازوار گشتم. باز در فدراسیون روسیه سال 2000 در جام کوبک منامخه مسابقه درجه بالاترین ایبا در اونجا سازوار جای سیوم گشتم و چندین بار چمپیون جمهوری بودم و بیرون از تاجیکستان بسیار برآمد کردم در چمپیونات های آسیو و دیگر مسابقه بین المللی درجه بلند.
نظر شما با وضع امروزه بوکس در تاجیکستان؟
بوکس امروزه تاجیکستان باید از طرف سرپرستان باز از مبلغ گذرانی شود، با یکم دستگیری شود. فکر میکنم دستگیری زیادتر شود، نتیجه بلندتر میشود.
لطفا در باره خود کمی مختصر معلومات میدادید.
سال 1977 3 ژانویه تولد شدم. حاضر درجه بلند رو به دست گرفتم و برای نمودی ورزشی بوکس تاجیک آرزومندم که در آینده بسیار کمک های زیاد میکنم و در کجایی که نباشم در همونجا فقط نمایشی میتیم که ملت تاجیک، مردم تاجیک سربلند باشن. منم کوشش میکنم از همین طرف ملت خود رو، مردم خود رو همین طور نشون دهم.
چی معلومات دارید و آیا ازدواج کردید؟ اویلادار هستید؟
بله، اویلادار هستم. دو فرزند دارم، دخترچم 6 ساله می باشد و پسرم 3 ساله می باشد. معلومات عالی دارم، دانشگاه سلاوانی و روسی و تاجیکی تمام کردم با اختصاصی تاریخ شناس و دانشکده تربیه جسمانی رو سال 2011 غایبانه تمام کردم. دو معلومات عالی دارم.
در بسیار نوع‌های ورزش سن و سال داوران به نظر گرفته می شود، یعنی حد و حدود دارد و آیا در بوکس نیز چنین است؟
در بوکس اشتراکچیان تا سن سال 40 میتوان اشتراک کردن، لیکن داوران اگر سلامتیشون درست باشد میتوانند از سن سال 60 هم بلندتر اشتراک کنن و کار کنن در بازی المپی و در چمپیونات جهان.
سوال آخری من به شما این است که چی آرزو دارید هم در ورزش هم در زندگی؟
در ورزش آرزو دارم که اولین چمپیونی بازی المپی را از روی نمودی بوکس در تاریخ تاجیکستان با عمر خودم بینم. در زندگی آرزو دارم که فرزندان من کلان شوند، سربلند باشند و وطن همه وقت تنج باشد، آرامی باشد. مسافر شدم، افتخار کنم از فرزندانم و از نبروام.
منصور، تشکر زیاد برای صحبت جالب و شما برای عملی شدن این آرزوهای نجیبتان موفقیت ها آرزومندیم.
مهمانی برنامه مون منصور محی‌الدینوف، مربی و داوری درجه بین المللی در رشته بوکس بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
نبودی.